الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رواية دوم که گفته شده بود دلیل بر قاعده میسور است، حدیث ما لا یدرک کلو لا یترک یا لا یترک کلو بود. نه سند داشت حدیث و نه صحت استناد به حدیث ثابت شده بود، لذا به نظر ما حدیث قابل استناد نیست. از جهت دلالت گفته شده است که دلالت حدیث بر قاعده میسور تمام است. به این بیان که گفته شده است کلمه کل که در حدیث دوبار تکرار شده است یا به معنای عام مجموعی است و یا عام استغراقی است که چهار احتمال مستدل میگه در حدیث درست میشه. احتمال اول این است که کل در هر دو فراز عموم استغراقی باشد، هر چیزی که هر واجبی که مثلا هر عملی که کل فرد فرد من یا کل جزء جزء من قابل درک نباشد، کل فرد فرد من و کل جزء جزء من نباید ترک بشود. یعنی هر عملی که هر جزء جزءش هر فرد فردش قابل درک نیست، همون فرد فرد و همون جزء جزء رو همش باید انجام بدی، هر کدام رو باید انجام بدی. مستدل میگه این که استحاله داره، که غلطه که بگوییم هر عملی که هر جز جزش هر فرد فردش قابل درک نیست متعذره، همه اون جز جزها رو باید انجام بدی، حتی اون جز متعذر رو. این احتمال که غلطه، معنا نداره. یعنی جز متعذر رو باید بیاری. احتمال دوم مستدل میگه این است که کل در هر دو فراز عام مجموعی باشه. میگه این احتمالم باطله، هر عملی که مجموعش قابل درک نیست همان مجموع نباید ترک بشه، همون مجموع رو باید بیاری. یعنی با جزء متعذر. اینم غلطه، اینم معنا نداره. مولا بگه جزء متعذر رو حتما بیاری، پس این احتمالم باطل. احتمال سوم مستدل میگه در فراز اول کل عام استغراقی باشه، در فراز دوم عام مجموعی باشه. کان معنا چنین می شود، هر اگر مأمور بهی هر جزء جزء و فرد فردش متعذر بود، همه شو باید انجام بدی. خب اینم باز معناش اینه، حتی جزء متعذر رو بیا نمیتونه انجام بده. این احتمالم درست نیست. پس این سه احتمال مشکله ثبوتی داره، نمیشه نسبت داد به روایت. احتمال چهارم این است که کل در فراز اول عام مجموعی و در فراز دوم عام استغراقی باشه. آن چه که مجموعش متعذر است هر جزء جزءش ترک نکن، یعنی اون اجزای غیر متعذر رو بیار. مستدل میگه این احتمال چهارم مشکل ثبوتی نداره، استحاله پیش نمیاد، لذا روایت رو باید حمل کنیم بر این احتمال چهارم و بگوییم هر مجموعی که متعذر است کل جزء منه رو ترک نباید بکنی، یعنی اجزاء ممکنه رو بیار. و اینم قاعده میسور است. این بیان مستدل. خب اینجا دقت کنید، اولا استدلال به این روایت مبتنی بر این مبناست که ما در اصول بپذیریم جمله خبریه مثبت ظهور در وجود و جمله خبریه منفی ظهور در تحریم داره. و یا لا یترک رو نهی بگیریم، بگیم نهی ظهور در تحریم داره. و الا اگر کسی مثل فاضل نراقی و برخی از اصولیین ظهور جمله خبریه مثبت رو در وجود و ظهور جمله خبریه منفی رو در حرمت قبول نکنه، ممکنه اینجا بگه لا یترک کلو ظهور در تحریم نداره. پس این علی المبنا که حالا ما در ذیل بحث اوامر اینو بحث کردیم، آیا جمله خبریه ظهور در وجوب داره، جمله خبریه مثبت و جمله خبریه منفی ظهور در تحریم نداره یا نه، اصل ظهور رو ما قبول کردیم ولو آکد بودن ظهور رو که جمع معتنابه‌ای از اصولیین میگن و در مقام تعارض و نتیجه میگیرن ما قبول نکردیم. حالا او بحثش اونجا دیگه، بحث مفصلی در ذیل بحث اوامر داشتیم که اینجا تکرار نمی کنیم. خب حالا دقت کنید، دو اشکال مهم به این استدلال شده است. یک اشکال از مرحوم آخوند صاحب کفایه است و یک اشکال از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. ببینیم این دو اشکال وارده یا نه. حالا توجه دارید نظر ما دیگه نوبت به این بحث دلالی نمیرسه، ولی معذالک یه نحله هایی پیدا شده، هم در قم امروز هم هست، هم در نجف بعض الاعلام بهش توجه دارن، از این شهرت های به نظر ما غیر اصولی. معمولا بعضی میخوان استفاده کنن اعتبار رو ثابت کنن. بعضی از فضلای نجف اصرار دارن نظیر این شهرت ها رو که ما ریشش رو زدیم گفتیم بالاخره نیست، همچه شهرتی ثابت نیست اصلا. حالا ولو مرحوم آغازی ها اصرار دارن، مرحوم بجنوردی اصرار دارن برای که این شهرت عملی طبقی حدیث هست، ما گفتیم نیست. ولی بعضی متأخرین تقریبا روی شهرت ها با یه بیاناتی حالا اصرار میکنن روش که یه وقتی باید نقد بشه. حالا قسمتی از حرفاشونم تو اصول جمع نقد کردیم، باید اشاره بشه. مثلاً اگر بحث دلالت رو هم وارد میشیم، از این نگاه که اگر کسی سندش هم ثابت کنه ممکنه دلالت دچار اشکال باشه. حالا ببینید، به نظر ما حتی مؤید بودند اگر موردی بالاخره فعل جمله اثبات بشه حدیث، بله. ولی شاید شما نبودید این جلسات قبلی که، یا نمیدونم حتی شما خوب پیگیری میکنی، همیشه تلفنم میزنی اشکالم میکنی، نمیدونم پیگیری نکردید که اصلا حدیث بودنش مورد تردید جدیه. وقتی مورد تردید جدیه معید چی باشه؟ مثلا هیچ سندی گفتیم در بین اهل سنت نداره، در شیعه نداره، مرسل قوال اللعالی نقل میکنه، در بین اهل سنت یک جای نفر عجلونی اونم کتابش اینه، اون روایاتی که روز سر زبون مردمه بیارم و اینا توضیح بدم بررسی کنم چجوریه، این روایت رو میاره هیچ مدرکی برش نمیاره، از استادش نجم الدینم محمد ابن محمد غزی نقل میکنه که او خودش گفته حاضری قاعدتون ولیسه به حدیثه، وقت چی رو میخواد تأیید کنه؟ جالب اینه که در فقه قاعده میسور اگه ثابت بشه، اگه نگیم هزاران مورد، در صدها مورد کاربرد داره قاعده. و بالاخره باید یه درست و درمون یک مستند حسابی داشته باشه که ما بتونیم در موارد انبوهی در فقه بهش استناد بکنیم دیگه. لذا این تأییدش هم با این وضعیت به نظر ما چیزی دردی دوا نمی کنه. تأییدی نیست که بگیم ذم القرائن بشه و وقت به یک دیگر رو بشه اثبات کرد، نه اینم قابل چیز نیستش. حالا دقت کنید، اشکال اول به دلالت این روایت، اگر روایت باشه، از مرحوم آخوند صاحب کفایه است. ایشون یک تعارضی در دو فراز از این عبارت تصویر می کنند و به خاطر این تعارض می فرمایند نهایت چیزی که استفاده بشه از این حدیث رجحان اتیان سایر اجزا است، نه تعین اتیان، که اگه جزئی متعذر شد سایر اجزا را حتما باید بیارید. بیان تعارض ایشون این است که می فرمایند از طرفی ما قبول داریم جمله لا یترک کلو ظهور در تحریم داره، یا جمله ناهیه است ظهور در تحریم داره. آنچه که کلش درک نمیشه نباید کلش ترک بشود، حرام کلش ترک کن. و یا اگر جمله نافیه است، یعنی جمله خبریه است، جمله خبریه نافیه ظهورش در تحریم آکد از جمله ناهیه است، این رو ما قبول داریم. بالاخره این جمله ظهور در تحریم داره، نباید بقیه اجزا ترک بشه. لکن من جانب آخر ما یه موصوله داریم در مالا یدرک کلو، ما یه موصوله اطلاق داره، هم شامل واجبات میشه و هم شامل مستحبات میشه. ما لا یدرک کلو یعنی آن مأمور بهی که کلش درک نمیشود، چه واجب باشه چه مستحب. خب پس این فراز اول اطلاق داره، شامل واجب و مستحب میشه. فراز دوم ظهور در حرمت داره. میفرماید اگه هر دو ظهور باقی بگذاری نتیجه روایت مطلبی است که هیچ کس بهش ملتزم نمیشه. یعنی نتیجه این میشود هر واجب و مستحبی که همه اجزایش قابل درک نیست، بعضی از اجزاش متعذره، حرام است بقیه اجزایش ترک کنی، باید بقیهشو بیاری. مرحوم آخوند میفرماین خود مستحب با همه اجزایش واجب الاتیان نیست. اگه جزءش متعذر شد مستحب تبدیل به واجب میشه، باید بقیه اجزاش بیاری؟ یک معنا نداره. بگیم هر واجب و مستحبی که بعضی از اجزایش متعذر شد باید بقیه اجزاشو بیاری. یعنی مستحب اگه جزئش متعذر شد بقیهش میشه واجب، حق نداری ترک کنی دیگه، بقیهشو باید حتما بیاری. باشه وجوب شرطی ها، باشه دیگه وجوب شرطی باشه. وقتی مستحب یه جزئش متعذر شد بقیهش حتما باید بیاد، مگه واجبه؟ نه 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 دیگه، ظاهرش اینه باید بیاری، باید بیاری. دقت کنید، لذا مرحوم آخوند میفرماین بین ظهور جمله لا یترک در تحریم و ظهور مای موصوله در اطلاق و شمولش واجب و استحباب رو تعارض میشه، یکی رو باید رها کنی. یا ظهور مای موصوله رو در اعم از واجب و مستحب رها کنی، بگیم حدیث شامل مستحبات نمیشه، فقط واجبات. و یا ظهور لایترک رو در تحریم ازش رفعیت کنی، بگیم یعنی رجحان داره. بالاخره دلیل بر ترجیح هر دو نداریم احدهما، یا بگیم تساقط میکنه، یا بگیم غایت الامر بعد التساقط، بعد التساقط قدر متیقن رجحانه. اگه واجبی مستحبی جزئش متعذر شد بهتر اینه بقیه اجزا رو بیاری، پس دال بر لزوم اتیان بقیه اجزا نیست. لذا حدیث دلالت بر قاعده میسور نمی کنه. این اشکال مرحوم آخوند. حالا فردا وارد بشیم، این اشکال مبناً قابل جوابه که فردا اشاره خواهیم کرد. عبارتهای مرحوم آقای خویی مدرسه نجف رو در مصباح الاصول دو جلدی ها، جلد اول فکر میکنم صفحه 480 اگر اشتباه نکنم به بعد، حتما مراجعه کنید. یه اشکالی هم ایشون میکنن، اونا رو ببینید تا انشالله وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه این نیست دیگه، یه روایت دیگه شد دیگه. غیر از اون دیگه.